اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون چند ماه فاصله شده است بین بحث پایان سال قبل و طلیع امسال، شاید یه مقدار نیازی به تکرار باشد. در فصل 33 یعنی جلد دوم اسباب، صفحه 356، عنوان بحث این بود که کیفیت اینکه ممکنات مرایای ظهور حقند و مجالی تجلی الهیت. در شرح آمده است که چگونه اشیا مرایی حقند. در عنوان فصل است که چگونه اشیا مرایای حقند. مرآت آیا هم به مرایا جمع بسته میشه هم به مرایی باید علاحده بحث بشه، شاید هر دو جمع درست باشه. و در نهج هم، یعنی نهج بلاغه، هم گاهی به صورت مرایا آمده است، گاهی به صورت مرایی. آیا مرایی جمع مرآت است یا مرئی هاست؟ مرایا جمع مرآت هست، اما آیا مرایی هم جمع مرآت است؟ شاید آمده باشه. این مطلب اول که باید تحقیق بشه. مطلب دوم آن است که اشیا هم مرایا یعنی هم مرایی، هم مرآتن هم مرئی. هم ما در آینه اشیا حق را می نگریم و هم در آینه حق اشیا را می نگریم. این فصول 12 پایان بخش مرحله علت و معلول، گذشته از این که مسئله علت و معلول را به تشعن ارجاع می دهد، مسئله شناخ را هم تا حدودی عهده دارد، که شناخ شناسی را هم شرح می دهد که ما چیزی اشیا را می شناسیم. البته شناخت شناسی که نتیجه این فصول 12 است، غیر از شناخت شناسی است که متکلم یا یک حکیم یا معرفت شناس ارائه میکنند. اون چه که الانشون بیان میکنند این است که سراسر اشیا مرآت حقن و مرایای حقن و مرایی حقن و خدا را ما در آینه اشیا میبینیم. سخنی را از جناب ابن عربی که در جلد اول صفحه 304 از این فتوحات 4 نقل میکنن بیان کردن، که جناب ابن عربی در باب 63 فتوحات که جلد اول صفحه 304 از این 4 هاست آمده، فرمان این که اگر کسی صورت خود را در آینه ادراک کند، چند تا معرفت برای او حاصل است. یکی این که تردید ندارد که صورت خود را در آینه می‌بیند و در این تعبیر اون دقتشون محفوظ است، نمی‌گن خود را در آینه می‌بیند، صورت خود را در آینه می‌بیند. و منظورشون از اون صورت هم همون صورت مصطلح است، نه اندامش، برای اینکه اندامش پوشیده به لباس است، فقط مقداری از رخسار و چهره را در آینه می‌بیند. منظور صورت مصطلح عرفی است، نه صورت فلسفی بمانند. خب اگه کسی صورت خود را در آینه ببیند، این هم یقین دارد که صورت خود را دیده است، منتها با وجهه، هم یقین دارد که صورت خود را درک نکرده است به وجهه، برای اینکه چیزی در آینه نیست، در آینه چیزی واقعا موجود نیست. حتی فیلم ها، عکس ها، تصویر هایی که از آینه برمی دارن، از آینه و صور که در آینه است عکس برمی دارن، و اما در حقیقت از بیرون آینه عکس برمی دارن، نه از درون آینه. از خود آینه عکس می گیرن چون یه موجود حجیم جرمانی است، خب می شود از او عکس گرفت. اما از صوری که در آینه است عکس میگیرند، نه معنیش این است که واقعا چیزی تو صورت است، از اون صورت عکس میگیرند. این نوری که به جرم شفاف یعنی آینه تابید برمیگردد، به اون اشیای بیرونی میتابد، اونگاه اون اشیای بیرونی را همون طوری که ما در چشمهای عادی غیر صنعتی در این زاویه انعطاف میبینیم، اون دستگاه فیلم هم به شرح زد. ما این چیزی نیست که اشیا رو در آینه ببینیم، که این نوری که به سطح شفاف آینه برخورد شد، چون او املس است و صیقلی است و هموار، نور رو برمیگرد. هر جا برگردون و به هر چه برگردون، ما اون شی را در این زاویه میبینیم، نه اینکه این شی اون شی در اینجا باشد. همون طوری که دید ما این طور است، فیلم برداری ما، عکس برداری ما همین طور است. این چی نیست که واقعا در آینه چی صوری باشد تا اون فیل بردار از صورت منطبعه در آینه چیزی بردارد. خب جناب ابن عربی میفهمد به این که ما اگر در برابر آینه بایستیم هم یقینا خودمون را دیدیم هم یقینا خودمون را ندیدیم. چرا؟ برای اینکه خود را به چهره های گوناگون میبینیم. بالاخره ما یا کوچیکیم یا بزرگیم. حالا نمیگیم کدوم خطاست کدوم ثواب است، ولی ما همه این صور نیستیم. هم بزرگ باشیم هم کوچک باشیم، هم مؤدب باشیم هم مقعر باشیم، هم طویل باشیم هم قصیر باشیم، هم عجیم باشیم هم رقیق باشیم، طور نیست. ما حالات های گوناگونی از خود در چهره آینه میبینیم. پس هم خود را میبینیم هم خود را نمیبینیم. این دو تا علم. یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجه، این یک علم، و انه ما ادرک صورته به وجه، این دو علم. اصل این که خود را میبینیم حرفی در اون نیست، و این که خود را علی ما و علیه نمیبینیم به دلیل این تغایر اشکال. لما یراه فی غایت صغر لصغر جرم المرآ اول کبر لعظم جرم المرآ. پس دو تا معرفت هست و هر دو فی الجمله حق است. به هیچ کس نمیتواند اولی را منکر بشود، چه اینکه نمیتواند دومی را انکار کند. ولا یقدر ان ینکر انه را صورته و یعلم انه یک. هیچ کس هم نمیتواند بگوید من ندیدم خود را. از طرفی هم میداند که چیزی در آینه نیست. و یعلم انه لیس فی المرآت صورته، این صورت نه تو آینه است نه بین آینه و بین صاحب صورت است. ولاه یه بینه و بین المرآت. پس خودش را در موطن خود دید، منتها آینه وسیله است. پس اگر بگوید من خود را در آینه دیدم، بالقول المطلق صادق نیست، بالقول المطلق کاذب هم نیست. فلیس به صادقین یعنی بالقول المطلق، ولا کاذبین یعنی بالقول المطلق. فی قولهی که رعا صورته و ما رعا صورته، این چیه نیست که جمع نقیزین باشد، این چیه نیست که صدق هر دو درست باشد یا کذب هر دو باشد. نه، اولی که مثبت است فی الجمله صحیح است، دومی که منفی است برم فی الجمله صحیح است. اونگاه ایشون فرمان به این که این صورتی که انسان میبیند فی الجمله صحیح است، این کجاست؟ فما تلک صورت المرئیه و عین محلها و ما شأنها. خودش هم که نیست، برای اینکه اگر خودش بود خودش هم کوچک باشد هم بزرگ که نیست، هم دور باشد هم نزدیک که نیست. پس این صورت هم منتفیتون هم ثابته، هم موجودتون هم معدومه، هم معلومتون هم مجهوله، یعنی لا من جهت واحده بل من جهات متعدد. اونگاه ایشون فرمود بین که ذات اقدس اله به وسیله آفرینش آینه بنده خودش را به حقیقتی روشنی و آگاه کرد. ازهر سبحانه هذه الحقیقت را که به مسئله شناخت برمیگردد، ازهر سبحانه هذه الحقیقت را لعبدهی ضرب مثال لیعلم اون عبد و یتحقق، یعنی بالاتر از تحقیق متحقق بشود، گذشته از این محقق است متحقق بشود، که انو ازا عجز و هار فی درک حقیقت هازا و من العالم و رم یحصل علما به حقیقتهی فهو به خالقها اعجز و اجهل و اشد حیرته. ظاهرن اون اذن زاید است. خب بقیه هنوز فرماشات جناب ابن عربی است تا بلا بالامکان بالبحث. این بحث به ظاهر خیال می شود که این اقولو سخن جناب ابن مرحوم سلام تعلیم باشد، در حالی که بخشای بعدی هم باز فرماشات ایشون است. اقولو و نبه و ذالکه علا ان تجلیات الحق ادق و انتف من حقیقت هذا الذي هارت العقول فيه و عجزت في ادراكهی الى ان يبلغ عجزها ان يقال هل هذا المدرك حقیقت ام لا. شناخت حقیقت حق تعالی خیلی پیچیده‌تر از مسئله مرآت است. انسان در مسئله شناخت صورت مرآتی اونقدر عاجز و جاهل و متحیر است که به لبه تردید سفسطه میرسد. امداد هست؟ یعنی تا اینجا میرسد. یه وقت است که جهلش در به حجم برمیگردد، به کیفیت برمیگردد، به قرب و بعد برمیگردد، بالاخره به وصفی از اوصاف این مرئی برمیگردد. یه وقتی جهلش به مرحله وجود آدم برمیگردد، این دیگه بالاترین جهل است دیگه، یعنی نازلترین مرحله جهل این است که انسان بعد سفسطه برسد که یا هست یا نیست. اونگاه جریان شناخت حق تعالی از این پیچیده تر است. نبه به ذالک، بینگه تجلیات حق تعالی، درکش و معرفتش از این حقیقت آینه پیچیده تر است. اونی که از جناب عید القضات همدانی در اون پایان بحثای سال قبل نقل شد این بود که ایشون، یعنی عید القضات همدانی، در صفحه 48 از فصل 43 کتاب زبدت الحقائق این چنین بیان میکنن که اگر کسی در آینه نگاه بکند، یعنی نگاه شافی، و برای او خیلی از مشکلات حل نشود، این لیسی استحق ان یعد فی زمرت العقلا الی ان قال ولامری لو لم یکن من منافع الحدیث سوی المرآت لکان یک فی ذالک شاهدن علی صدق قولی تعالی و انزلن الحدید فی بعث شهید و منافع للناس. خب خیلی فاصله است کسی منفعت آهن را تیر سقف منزل بداند، یکی منفعت آهن را این بداند که از او آینه می سازن که آینه می تواند کیفیت شناخت اشیاء را نسبت به حق تعالی باز بکند. خب فرمود به نبه به ذالک الا ان تجلیات الحق ادق و الطف من حقیقت هاذا الذی هارت العقول فیه و عجزت فی ادراکهی، تا اونجا که عجزش به حد سفسطه میرسد. یعنی اگر انسان به جایی برسد که امرش دائره بین هستی و نیستی باشد، دیگه نازل‌ترین مرحله جهل خواهد بود. الان یبلغ عجزها ان یقال هل هذا المدرک حقیقتون ام لا، اینی که من میبینم آیا حقیقت دارد یا ندارد، وجود دارد یا ندارد. چطور مردد است؟ برای اینکه فئن العقول لا تلهقه بالعدم صرف، هرگز عقل ها این مرئی را به معدوم صرف ملحق نمی کنند، برای اینکه اگر چیزی معدوم صرف باشد که دیده نمی شود. و قد علمت اون عقول، یا انت مثلا علمت که انه لیسه بلا شی، عدم محضم نیست. خب فئن العقول لا تلهقه بالعدم صرف و قد علمت انه لیسه بلا شی، خود عقول فهمید یا نه شما فهمیدید که او لا شی محض نیست. این یک. ولا بالوجود المحض، یعنی عقول لا تلهقه بالوجود المحض و قد علمت این عقول، یا علمت انه ليس بشيء مباين للمقابله ولا بالامكان البعد. عقول این را هم به وجود محض ملحق نمی کند، برای اینکه فهمید به اینکه این شی نیست، آخه چیزی نیست، نه تو آینه است، نه بین شخص و آینه است. شیئی که مباین مقابل یعنی صاحب صورت باشد نیست. این دو. سوم، فئن العقول لا تلهقه بالعدم صرف یک، ولا بالوجود المحض دو، ولا بالامکان البحت سه، صرف احتمال هم نیست که ذره فی بقعت الامکان، احتمال عقلی، برای اینکه آثار دارد. خب تا اینجا ظاهرا خلاصه فرمایشات جناب ابن عربی نیست. پس موجود محض نیست، معدوم محض نیست، احتمال محض هم نیست. خب جز حیرت چیز دیگری او را همراهی نمی کند. فل حکمتو فی خلق المرآت یک، فل حقیقت ظاهرت فی المرآت دو، حکمت عبارت از هدایت العبد الی کیفیت سریان نور الحق فی الاشیاء است. که اگر کسی بنده خواست بفهمد الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه که در نهج البلاغه آمده است، چگونه در اشیا ذات اقدس اله فیضش را جلوه داده است، اگر خواست بفهمد به مسئله مرآت مراجعه میکنه. حکمت هدایت العبد الی کیفیت سریان نور الحق فی الاشیاء و تجلی حق علی مرائی ماهیات، که در غالب موارد مرائی را جمع مرآت میگیرند ولی فصل به مرایا یاد شده است. آیا هر دو صحیح است؟ هم مرایا جمع مرآت است و هم مرائی؟ شاید این چنین باشد. و تجلیه علی مرائی الماهیات و ظهور حق فی کل شیء به حسب اون شیء، اون شیء در خارج نیست تا به حسب اون شیء ظهور پیدا کنه. فإن وجود کل ماهیت امکانیتین لیس هو نفس ماهیتها به حسب المعنا والحقیقه، وجود هر چیزی که عین اون نیست، وجود شجر عین شجر نیست، وجود حجر عین حجر نیست، نه هستی اونها عین ذات اونهاست که بشن واجب الوجود، یک، و نه هستی شجر به معنای شجر است که بشه وجود مشترک لفظی، دو، اونم نیست. پس نه وجود هر چیزی عین اوست مصداق یکی ذاتی او باشد و نه معنا و مفهوم وجود هر چیز عین اون شی است، دو، هیچ کدوم از این دو نیست. وجود هیچ چیزی عین اون نیست بحث معنا، یک، و وجود هر چیزم عین ذات اقدس اله نیست که همه اینها به وجود الله موجود باشن که یک وجود باشد و این همه ماهیات، اینم بیان الغیب است، این دو. ولا عین ذات الواجبیه، یعنی وجود شجر عین ذات واجب نیست. چرا؟ لقصور وجود کل شی و نقص وجود کل شی و امکان فقری وجود کل شی، و اون واجب غنی محض است بر اساس شکل ثانی منطقی، نتیجه میگیریم که وجود اشیاء عین ذات واجب تعالی نیست، بلکه فقیه که فقیر است، دیگری غنی، که محدود است دیگری نامحدود، که ممکن است دیگری واجب، هیچ واجب عین ممکن نیست بر اساس شکل ثانی، این دو. سوم، ولا مفصولا عنها بالکلیه، وجود درخت از درخت جدا نیست. خب این سه، پس چیه وجود درخت؟ وجود درخت که معنی درخت نیست، وجود درخت که وجود واجب نیست، وجود درخت که از درخت جدا نیست، پس چیه؟ ولا مفصولاً عن ماهیه بالکلیه، برای این که لعدم استقلالهی، و از اون وجود واجب هم، از اون ذات واجب هم جدا نیست، از ذات واجب هم جدا نیست، لعدم استقلال این وجود در تحقق. خب پس وجود شجر عین شجر نیست، یک، وجود شجر عین واجب نیست، دو، وجود شجر مفصول از واجب نیست بالکلیه که از اون مستقل باشد، منحاز باشد، یعنی حیز جدا داشته باشد، نیست، برای اینکه اگر او رو به حال خود رها کنیم میشه معدوم محض، این بالاخره به واجبات مرتبط باشد، نه مفصول از ماهیت نیست، مفصول از ذات واجب نیست، این سه، از او جدا نیست، عین او هم نیست، پس چیه؟ خب از اینجا به مسئله شناخت پی میبرم. میفرمان به اینکه ما از اینجا به مطلب دیگری میرسیم و اون این است که اشیا را که ما میشناسیم در آینه حق میبینیم. یعنی چی در آینه حق میبینیم؟ اولا بساط علم حصولی را باید برچینیم، یک، اون اقوالی که در مسئله وجود ذهنی ترسیم می شود که صوری به ذهن می آید، این هم باید رخت بربندد، دو، اگر چنون که علم تابع هستی هر چیز است و هستی اشیا مال خود اونها نیست، عین واجب نیست و جدای از واجبم نیست، شناخت ما هم باید این چنین باشد، یعنی ما اشیا را از راه حق میشناسیم، خدا را میشناسیم، یک، و در آینه حق خدا را اشیا را میشناسیم. دو قول در مسئله شناخت هست. این دو قول را ایشون ذکر میکنن، وجوه و ادله اینها را میگن در جا خود هست، اما هر کدام از اینها که بازگو بشود خالی از نقص نیست و هیچ کدام از اینها حق نیست در مسئله شناخت. در مسئله شناخت اشیا یک قول به عنوان رش هست که ذات اقدس اله اگر کسی با حق ارتباط برقرار کرد، فیضش این است که صور اشیا را، معانی اشیا را در قلب کسی القا میکنه. این ترشح فیض خداست به اشیا. یه قولی است مثلا شاید معروف که آدم اشیا را که میشناسد، صور علمی اشیا عبارت است افاضات حق تعالیست علی سبیل رشح که از خدا به انسان سالک میرسد. قول دوم این است که نه، علی سبیل الاشراق و العکس است، یعنی انسان در اثر ارتباط نوری از حق بر چشم بصیرت او میتابد. این چشم دل که بینا شد حق را میبیند و چون حق همه چیز را داراست، این شخص سالک واصل همه چیز را در آینه حق میبینه و حق میشود مرآت اشیا. اونگاه المؤمنون مرآت المؤمن را هم به همین وجه معروف تو فصوص امثال فصوص توجیه کرده، یعنی معروف بین اهل معرفت. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله مؤمن است که در پایان بخش پایانی سوره مبارکه هش آمد است، مؤمن المهم در عزیز و جبار بود کمبه. این یه مقدمه. انسان هم که به او ایمان بیاورد جز مؤمن است که قد افلح المؤمنون. پس ما یه انسان مؤمن داریم یک، و خدا هم مؤمن است دو. این حدیث شریف که فرمود المؤمنون مرآت المؤمن، هم مؤمن یعنی انسان سالک مرآت حق است و هم حق تعالی مرآت مؤمن است. اونجا که حق عبد مرآت حق باشد، این می شود آیت حق. بالاتر از همه اون انسان کامل معصوم است، مثل بزرگ مرک هست نمی سلام داره که طبق اون روایت هم بود ما لله آیتون اکبر می با سوگندم یادتون بودن که والله ما لله آیتون اکبر منی. وجود ما را یه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و سایر اهل بیت علیه السلام اینه، چون یک نورن کلهم نور واحد، در حقیقت حرف همه اینا نیست که ما لله آیتون اکبر منی و اکبر نسبی هم نیست، نفسیست، یعنی در جهان امکان از ما خاندان اسمت کسی بهتر خدا را نشون نمیده، میشه آیت کبرای الهی. خب این درست، اما خدا که مؤمن است برابر بخش پایانی سوره 8، اگر او بخواهد مرآت مؤمن باشد چی در میاد؟ ما بخواهیم اشیا را مخصوصا انسانهای کامل را در آینه حق بشناسیم. اگر کسی خدا را شناخت، چون خدا حق بسید رایق است و همه چیز را داراست، یقینا ایمان مؤمن و کمالات علمی مؤمن را هم داراست و نشون میدهد. این شخص سالک که به الله رابطه برقرار کرد، در آینه حق اشیا را میبینه. این وجه دوم، اولی رش هست، دومی عکس. مرحوم سعدالدین متعلم فرمود که برای هر دو، هر کدام از این دو معنا وجوهی است، ادله است که در جا خود گفتن. اما این راه سومی هم هست، و این است که انسان سالک واصل وقتی نوری از طرف حق بر بصیرتش تابید، او علی بینت من ربه شد و حق را دید. این چنینیست که اشیا را در آینه حق ببیند. وقتی حق را دید، اشیا را در جای خود می نگرد و می بیند. چرا؟ برای اینکه حق علت تام اشیاست. یه مقدمه، علم به علت تام علت علم به معلول است. این دو مقدمه. وقتی ما علم به علت پیدا کردیم، معلول رو هم میشناسیم. خب میبینید این تا آخر مرحوم سر متعلقین دست از تفکر فلسفی بر نمیدارن، در حالی در کنار سفره دیگران نشسته است، اونا طرز دیگر فکر میکنن. این تا آخر بحث علت و معلول است، بحث فلسفی است. بالاخره هنرمندی او همین است که این بحث عقلی را، بحث فلسفی را محکم گرفته تا آخر داره حفظ میکنه. بالاخره فلسفه است.
این بحث اینکه اشیا در یک وجود جمعی دستورت باشن، این منحصر به حقاله که نیست. مثلا ما دو سا اقلا داریم، یکی عقل اوله که اشیا اونجور هم بسارد، یکی کل عقل اوله ما سوا در خود قیز منحصر.
هر بر اساس تشریح، هر مافوقی نسبت به ما دون خود مطلق است. بله. اب ندارد. البته این بل تبع هستن، ولی بل اصاله مال همون بسیط الحقیقه است دیگر. اگر عقل اول جامعه است، مظهر جامعیت هو الجامعه خواهد بود. اگر عقل اول مرآت است، مظهر هو المرآت خواهد بود. نیست، نه ذات نیست، البته اسمای حسنای ذاتی، بله اسمای حسنای ذاتی است، ولی منظور آن است که اگر فعل او چنین سمتی را دارن، به نیابه دارن در حقیقت. خب مرحوم صدر متعلقین بر این اساس که ذات اقدس اله علت ما عداست، این یه مقدمه. علم تام به علت تامه، علم معلول است، این دو مقدمه. پس اگر کسی به عنوان سالک واصل خدا را شناخت، خدا او را راهنمایی میکند که اشیا را در موطن خود ببینند. از این جهت حق مرآت مؤمن است، نه اینکه اشیا را در درون حق ببینه. این راه سوم. عبارتاشو اینه، فرمود سم انه کما ثبت ان تجلیه تعالی علی الاشیاء تجلی واحد و افاظت واحده. این یه مطلب ظاهرا واو میخواد. و انما حصل تعدده و اختلافه بحسب تعدد الماهیات و اختلافها، این دو مقدمه، تحقق و تبین که انه لا تکرار فی التجلی. خب ما کثرت داریم، اما هرگز یک شی دوتا نیست. سراسر جهان منادی اینن که ما منا لاله و مقام معلوم، و ما هر کدام ما مظهر کسی هستیم که لیسه که مثل آشه. ما دیگه مثیل نداریم. چرا؟ بر این که اون که باید فیض بدهد که فیضش یکیست، ما هم که باید فیض بگیریم. خب هر موجود، هر شیء یکی یکیست دیگه، یکی دوتا نیست که. این گفته شد لا تکرار فی التجلی، کثرت هست، فیض او یکیست و یک فروغ رخ ساقیست که در جام ماهیات افتاد، اما هر ماهیتی بالاخره یکیست دیگه، تکراری در تجلی ندارد. نه اون فیض مکرر میشود نه مستفیض. پس ما کثرت داریم و این تکرار نداریم، هیچ موجودی مثل ندارد. همه اینها مظهر لکسی که مثل شیء هست. با حفظ این دو مقدمه، یعنی تجلی تعالی واحد است یک، و انما حصل تعدد به اختلاف تجلی و حسب تعدد به اختلاف ماهیات، این دو مقدمه. خب ما تعدد داریم، تکثر داریم، ولی تکرار نداریم. این تکرار را باید از راه فیض بگیری که فیض بیش از یکی نیست، از راه مستفیض بگیری، مستفیض هم که هر چیز خودش خودشه دیگه، دیگه دوتا که نیست که. تحقق و تبین انه لا تکرار فی التجلی به اعتبار مظهر واحده. اگر این شد، قهرن مسئله شناخت روشن میشود که اون چیزی که ما میشناسیم یا اصلا نمیدونیم جهل است، یا اگر میدانیم خود اوست. چون اگر اون معلوم ما یه وجود واقعی داشته باشه برای خودش، یه وجود واقعی داشته باشه برای ما، میشه تکرار. منشأ این تکرار چیست؟ یا فیض خداست که واحد است، یا خود یک شی با دوتا بشه، یک شی که دوتا نمیشه. پس علم جز شهود معلوم علی ما هو علیه نخواهد بود. و منه یستفاد ان العلم بكل حقیقت لا یکون الا حضور اون حقیقت، نه حضور شبه دیگر. حالا یه بیان صدر استاد رضوان الله علیه در این تعلیق دارن، ببینیم که فرمایش مرحوم صدر متعلین ناظر به همین مطلبی است که ایشون تعلیق ذکر کردن یا نه یه فراز دیگری است اصلا. لا حصول شبه آخر منها لان ظهور شبه هر حقیقت لیس هو به عینه ظهورها، اگر شبه شی خودش اگر حق ادراک حقیقت به ظهور شبه باشد باید یک شی دو شی باشد، در حالی که منشأ تکرر یا خود شی است که یک شی که دو شی نمیتونه باشه، یا فیض است فیضم که بیش از یکی نیست، و الا لازم تکرار در حالی که تکرار عقلا منتفی است یک، اگر جدال احسن بکنیم طرف که عرفا هستن اینو نفی کند و یعنی تکرر نه معقول است نه مقبول، این از مسلمات قوم هم استفاده کردن که نه معقول است نه مقبول. قد نفاه العرفا کما قد تبین لک. اونگاه به منها هنا ینکشف لذل بصیره دقیقتن اخرى در مسئله شناخت، که فیضی که نصیب عالم می شود، که قبلا هم این دو سقول از مرحوم صدر مرحوم حکیم سبزواری خونده شد تو همون اشارات فصل اول بود، عبارت منظومه هم خونده شد، عبارت منطق منظومه همونجا خونده شد. مرحوم صدر متعلیم فرماد که قد اختلف الحکما فی ان ادراک النفس الانسانیته حقائق الاشیاء عند تجردها و اتصالها بالمبدا الفیاض، آیا این شناخت اهوه علا سبیل رش هست؟ قول اول. او علا نهج العکس هست؟ قول دوم. این قول اول دوم رو معنا کنید، یعنی که فهمت قول اول که علا سبیل رش هست معناش این است، ای من جهت افاظت صور الاشیاء علا ذاتها، یک. قول دوم که علا نهج العکس است معنیش این است که او علا نهج مشاهدتها فی ذات المبدع الفعال، یعنی وقتی انسان به حق مرتبط شد اشیا را در آینه حق میبینه. قول اولی است که نه، خداوند صور اشیا را بر قلب عالم القا میکنه. قول دوم این است که این عالم واصل اشیا را در آینه حق میبینه. فرماد هر کدام از اینها وجوه و دلائلی دارن، لیکن حقیقت شناخت اشیا نه رش هست نه عکس، در منظومه از این عکس به اشراق یاد شده است، نه رش هست که معنای او افاظه صور الاشیا باشه، نه عکس است که انعکاس صور اشیا باشه. ولکل من المذهبین وجوه و دلائل مذکوره فی کتب اهل الفن و عند ما و عند التحقیق یظهر علی العارف البصیر انه لا هذا ولا ذاک، نه رش هست و نه عکس. اون چیزی که در منطق منظوم آمده است رش بود و اشراق، اون چیزی اینجا نقل شده است رش هست و عکس. شناخت نه رش هست نه اشراق، نه رش هست نه عکس، بل به ان سبب الاتصال تام این است که انسان اشعار در آینه حق ببیند. والحمدلله رب العالمین. حالا ما این کتاب نورانی توحید مرحوم صدق رو آوردیم، حالا شاید فردا شب ان شاء الله بیاریم، ولی اصلی این روایت رو اگه شروحی دارید مراجعه فرمایید تا ان شاء الله یادتون باشه فردا شب این گوشه از روایت بخونیم. توحید مرحوم صدوق همین چابی که ملاحظه فرمید صفحه 143، روایت هفتم از باب صفات ذات و صفات افعال اینجوری آمده، این از همون روایت معروف عبدالعلا است. اونجا وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه میفهمد به این که فمن زعم انه یؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفه لا يدرک مخلوق شيئا الا بالله ولا تدرکو معرفت الله الا بالله. هیچ چیزی را نمیشناسد مگر بالله میشناسد. خودش را بخواد بشناسد، اشیا را بخواد بشناسد، هیچ ممکن نیست مگر اینکه با الله میشناسد. نه به معنی است که اگه خدا او را خلق نمیکرد یا توفیق نمیداد اشیا را نمیشناسد، این که معنای حدیث نیست. لا یدرکو مخلوقون شیئن الا بالله. اول انسان با نور رو میبینه، بعد اون متنور رو مربع رو میبینه. با الله انسان اشیاء رو میشناسد. لا اله الا الله. الحمدلله.